بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 349، شنبه 15 آبان 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که سال گذشته بحث اسماء الحسنا بود و بحث حکیم رسیده بودیم و من اون مقداری که گفتم به پایان نرسیده بود، اما به دلایلی که عرض کردیم گفتیم بیایم در باب مسلک سلوکی حضرت استاد حسن زاده آمولی رحمت الله علیه بحث کنیم، چرا که اینها الگوها هستند. معمولا تو حوزه هر الگویی که خوش درخشید میشهد خیلی از او درس گرفت. هر بزرگواری که در همین سنت حوزوی نشو نما کرد، باش بالا اومد، یک روح کار حوزوی داره، باش بالا اومد و شد قله، معمولا خودش الگوه، خیلی خوب میتونه دیگران راهنما باشه. شاید آدم از این اون بشنوه من به تجربه یافتم اینجوری نکنم، اینها کار حل نمیکنه. ما باید بزرگان رو ببینیم. شما علامه طباطبایی رو ببینید، شما حضرت امام رو ببینید، شما این بزرگان که قله هستن رو شما تا نگاه میکنید خیلی چیزا میشه توشون دریافت. و اینها راه به عینیت پیوسته است، نه یعنی حالا توصیه میکنیم شاید برسد شاید نرسد، به عینیت پیوسته است، یعنی میبینیم الان شده، رسیده، به نتیجه رسیده. و از دوستاد هم این رو اتفاقا همین بیان رو میفرمود، ره چنان رو که رهروان رفتن، به توضیح دادم اینا رو قبلا در جلسات قبل. لذا از دوستاد حسن زاده از این جهت برای ما یک الگوه، یک به اصطلاح حقیقتی است که به عینیت پیوسته و اوجم است، چه در کار علمی حوزوی چه در کار روحی و معنوی حوزوی، هر چه بگید، حتی بعضی از رفتارها، منشها، حتی در تبلیغ، هر چه بگید، در خیلی از جاها بنده دیدم. چون یه دوره تو خود آمل 18 تا جلسه داشت در یک روز برای کار تبلیغ، حتی این شکلی هم بوده، یعنی و 3-4 تا درس هم داشته برای مردمی که تونستن تحمل کنند و بیان بالا، راه نشون دادن چی کار کنند. الان اینم مثل این الگوها نباید اینها رو به شکل فقط خب یک بزرگواریست خود رسیده و تمام. بله گاهی یک نفر میگه من از راه غیر عادی رسیدم، از کودکی خدا تفضل کرد. خب ما میگیم خب خدا از کودکی به ما تفضل نه، پس این حسابش جداست، اینجوری بگید. ولی حضرت حسن زاده نه، خودش این راه رو طی کرد و خودش هم میگه راه چنان رو که رهروان رفتن، این راهی که رفتن رو ما قبلا توضیح دادیم که چگونه یک طلبه‌ای که باید به اوج برسه تا به اون عمق برسه، توضیح دادم که چجوری باید این علوم معارف رو بخونه تا به عمق برسه و در عین حال چجوری باید طهارت داشته باشه و برسه، توضیح دادم در مورد اونایی که منتهی در کارند. اما در باب مبتدی، من عنوان مبتدی میدم، یعنی طلبه‌ای که آغاز کردن تا هر جایی که به نزدیک به منتهی میشه من عنوان میدم مبتدی، و الا باید بگی متوسطم جزء این بحثه. من میگم مبتدی به این معنا، من منظورم یعنی به اون انتها نرسید هنوز، انتها برسه چی کار باید بکنه، چی جوری باید کار بکنه رو فی الجمله گفتم. البته براش بعضی از بحث‌های دیگری است در باره منتهی باید در جای خودش گفته بشه، اون چیز جداست. ولی اصل روش رو خواستم بگم. گفتیم حالا رسیدیم به مبتدی، یعنی کسی که طلبه‌ای که قبل از اینکه به اون انتها برسه، خب عرفان نظری نخونده، نمیدونم چه نخونده اینا، خب بخواد یعنی هیچ کار نباید بکنه. چرا ایشون این رو به این شکل میفرمود که من در جلسه قبلتون تحصیل طهارت، این قاعده رو در مورد مبتدی و منتهی همیشه میفرمود، تحصیل طهارت، این رو همیشه داشت در کارش، یعنی همیشه این رو تعبیر میفرمود. حالا گاهی به جای طهارت میفرمود تهذیب، گاهی میفرمود تقوا، تعبیر مدرن، ولی اصلش عمدتا تحصیل طهارت. ادبیات طهارت رو خیلی بکار میبرد، لا یمسه الا المطهرون، تعبیر تطهیر که تو قرآن آمده به او اشاره داشت، طهارت که در قرآن میاد. هیچ دعال دیگه در هیچ سطحی از سطوح انسان پیدا نشه، هیچ لایه از لایه ها پیدا نشه، طهارت با اون سطوح مراتب. خب این روشون میفهمون در مورد منتهی میفهمون، در مورد مبتدی هم همینجور، یعنی هر بار میشون میگفتیم میگفتیم آقا تحصیل طهارت، شغل طلبگیت، کار باید بخونی، درس باید بخونی، عالم باید بشی، مجتهد باید بشی، اونم پرشور باید بخونی، خوبم باید بخونی. ولی کی گفته این مانع اون هست؟ ما داشتیم این توضیح دادیم، اینا رو گفتیم. حالا بعد از اینکه ایشون این قاعده کلی رو گفته، گفتیم چند تا دستور داره و برنامه داره که من این برنامه رو دارم یک بیگ حالا عرض میکنم. یکی در مورد انجام واجبات به سرعت گذاشتم جلسه قبل، باید توضیح بدم، این توضیح داره، ادبیات داره، بیان داره از استاد، به نظرم روش باید بیسی. ایشون اساسا این شکلی شروع میکنه، حاصل معارفی است که از آیات و روایات فهمیده، حاصل اون چیزی است که در فلسفه فهمیده، حاصل اون چیزی است که در عرفان فهمیده. اون تعبیر اینجوری میگه، علم و عمل انسان سازه. علمی که ایشون میگفت یعنی سطوح علمی و سطوح ایمانی همه رو میگرفت. علم و عمل انسان ساز. این در بحث‌های فلسفی اینا رو حل میکنن. جناب صدرا ذیل بحث اتحاد عمل و عامل و اتحاد عقل و معقول اونجاها حلش میکنه. و ایشون اتفاقا برای همین کتاب مفصل نوشته در مورد اتحاد عقل و معقول، برای اینکه این مسئله رو تثبیت کنه، خوب جا بندازه که اصل چیه. ما هر سخنی که میگیم، هر عملی که میکنیم، هر نیتی که میکنیم، هر انگیزه نیتی که داریم، هر خطور قلبی که داریم، هر ادراک و معرفتی که داریم، هر عقیده‌ای که داریم، داریم خود رو میسازیم. این تعبیر اینقدر عامه، یعنی هیچ سطحی از سطوح به اصطلاح از کارهای انسانی و کنشهای انسانی، چه به شکل عملی، عمل مطلق که ما قبلا تو بحث عرفان در وادی عمل توضیح دادیم، تمام اونها رو این عنوان میداد، علم و عمل انسان سازند. دقت میکنید؟ و هر لحظه داریم خودمون رو میسازیم. و ببینید چجوری خودتون رو میسازید. این بیانشون بود. گناه میکنید، دارید خودتون رو کج و موج میکنید، جانتون رو کج و موج میکنید. نیت بد میکنید، کدورت جان ایجاد کردید، خودتون با دست خودتون کردید. ایشون سخت نمیگیره، خدا هم سخت نمیگیره که حالا ما میگیم نیت، حالا مثلا از ما اون نیت آل الال ما گاهی هست بعضیا مخلصین، حتی اینکه همشون خالص انجام بدن و بگن خالص انجام دادم نقص. مخلصین خالص انجام دادم تا بگه نقصه، باید خلوص از خدا ببینه. حالا برای خودت، ولی معناش این نیست که خب پایین تر که هست همینقدر توجهشو خالصانه انجام بده. واقعا این چش گلده کی گفته بده، ولی برای بالاتر بده، نه اینجا بده، اینجا که خوبه. که بیانشون اینه، نه اینکه یعنی حالا مثلا اون خلوص نهایی، نه، هر کس به مرتبه بالاتر رسید، علم و عمل انسان سازه، بله اونجا حساب خاص خودش، ولی پایین تر که هستی خب همینقدر که مواظبی. بابا حالا اومده مثلا من اینجا اگر این حرفو بزنم همه من یه توجهی میکنن و خوبم مثلا کار من راه میفته، ولی خدا نمیپسند، خب مواظبت کن نکن. همین یک نوع خلوصه. شما هر چه از خلوص میشنوید، تو منبر میرید، آدم بعضی ما میتونه حرفی بزنه خدا رو شاد کنه، بعضی هم میتونه یه جور بکنه که حسابهای شخصیش هم اونجا ببره. خب مواظبت کن برای خدا باشه، برای خودت نباش، برای خودت نباش، برای خدا باش. تعبیر ابتغاء رضوان الله تو قرآن اومده، ابتغاء به اصطلاح وجه الله، اون جهت رو بخواد، نه خب برای خودش. این چیز آسانیه از یک جهت، از یک جهت خیلی سخته. خب ایشون اینو تعبیر میکرد، میگفت آقا ببینید داره با خودتون، چون شب و روز داریم خودمون رو میسازیم، حتی میفهمون تو خواب داریم خودمون رو میسازیم، و خواب ما هم زیر سر خود ماست. من اگر خودم رو پاک بکنم، خواب منم میشه پاک. من اگر خودم آلوده، خواب منم میشه آلوده. جناب بوعلی میفرمود که کسی که دروغ زیاد میگه، اگه در خواب به حقیقت هم برسه، صورتگری که نفس میکنه برعکسش میکنه، و لذا برعکس هم میگه، یعنی همون دروغ گفتن خودش باعث میشه این حقیقتی که اونجا از عوالم یافته رو برعکس میکنه. یعنی مثلا بهش میگن برو اونجا، ایشون در خواب میبینه که نرو اونجا. من مثال دارم از واضح هستم چه از میکنم. خواب نماینده روزشه، نماینده بیداریشه، واضح است. لذا بعضیا که قوی میشن، مؤمن قوی شد، خوابش هم درست میشه. واضح است من چی از میگم. ایشون میگه حتی خواب، حرفش این بود ما شب و روز داریم خودمون رو میسازیم، و بعد بر اساس این تمام اون چه در دین اومده به اسم واجب و حرام رو بر اساس این حل میکرد. و البته خود ایشون میگه اینا رو از آیات در اون لیس للانسان الا ما سعا. من الان بحثم این نیست که بخوام توضیح بدم آیات قرآنیش چیه، بحثای فلسفیش چیه، نمیدونم بحثای عرفانی، ولی الان اجالتا همین خیلی با این حرف تمام واجبات، محرمات و بلکه بالاتر از اینها، یعنی ما بعضی از چیزا داریم در عین اینکه حرام نیست ولی برای حرام رسمی، ولی برای یک مرحله حرامه، توی مرحله پایین تر شاید این اشکال. مخلصین اگر بگوید من اخلاص میورزم خلاف کرده، مخلص خلاف کرده، تنزل میکنه باش. ایشون این بیانی که میگفت علم و عمل انسان سازه، هر روز داریم میسازیم، به این نحوی که توضیح میداد، هر کس به سطح خودش به حسب خودش گناهی داره. حتی این، یعنی این بحثشون اینقدر عامه که فقط گناهان اولیه که ما میشناسیم و واجبات اولیه که میشناسیم نمیگیره، همه سطور رو میگیره به حسب افراد. ولی الان بحث مبتدی چون دارم، یعنی گناه نکنه، یعنی واجباتش انجام بده، یعنی طبق دین عمل کنه، مر اون چیزی که دین گفته که حلاله حرامه همونجور عمل کنه. چرا؟ ایشون بیانش این بود آخه اینها قراره که اینها مرز انسانیته، یعنی انشالله من تو بحث قرآن توضیح میدم، مرز انسانیته، این مرز انسانیت رو نباید شکوند. اینهایی که شریعت میگه من یتعده حدود الله فقط ظلم نفسه، هرگز حدود الهی رو به اصطلاح تعدی میکنه، ازش عبور میکنه، اون چه خدا گفته برعکس او عمل میکنه، به خودش ظلم کرده. چرا؟ چون اینها همه معیار برای انسان، مرزهای انسانی شماست. خب ایشون میگفت لذا اون چه که شریعت میگه داره این رو میگه، میگه شما خوب بسازید خودتون رو، خوب بسازید. مکررم میگفت این سوره والعصر رو که خواجه نصیر توضیح داده شرح کرده، همون رو به همون نفت توضیح میداد که یعنی باید هر دو. حالا من قسم اونها نیست، حالا بذارید من زودتر این بحث تمام کنم. ایشون با این حرف خیلی حرف میزد و حالا من بهتون بگم، ما کمتر به اصطلاح سالی بر ما گذشت که 10 بار 20 بار 30 بار از حضرت استاد این حرف رو نشنم و همیشه بر ما تازگی داشتون بیانشون. میخوام بگم یعنی ایشون اصلا مبناش این بود، لذا به همه طلبه ها تو درساشون همیشه میگو آقا مواظب باشید، داری خودتون میسازید، چجوری میسازید؟ اشترگاه پلنگ نسازید، چون در روایات اینا هستی هر کس هر کاری که میکنه به صورت یک حیوانی در میاد، میگو اینجوری نکنید، خلاف بکنید با این خلاف ها خودتون این شکلی در بیارید، اشترگاه پلنگ نسازید. مکررم میفرمون الان شما این فایل های صوتی اشاراتشون هست، اسفارشون هست، سالیانی که ایشون درس داده، حدود مثلا 6 7 سال 8 سال 10 سال اینا که داده، الان یادم نیست 63، حدود مثلا 9 سال 10 سال توضیحی که داده ایشون، این 9 سال 10 سال نگاه کنید، خیلی از فایل های صوتیش میتونید این بحث رو پیدا کنید، علم و عمل انسان سازه، به نحوی به این اشاره میکرد و میگه مواظب باش داری چیکار میکنی. نبا مغز مسئله، البته از آیات در میاد، از روایات، انه عمل غیر صالح ان لیس للانسان الا ما سعا. شما همین نگاه کن اتحاد عاقل معقول اون فصل آخر تمامی آیات و روایات رو آورده، یعنی اینجوری نیست که بنیادهاش بنیاده فقط بگی از حکمت گرفته، اینجوری نیست، از قرآن و خود قرآن و روایات اینها رو داره و عمق این مسئله رو با همون عبارت لفظی ظهور مدارانش در می آورد، ولی در اینا میگه این که اتفاق همون حرف حقیقت اصلی قرآنه، حقیقت اصلی است که به اصطلاح فلسفه داره بهش میرسه، به حقیقت قرآن، اون چیه؟ اتحاد عمل و عامل. خب اینو میگفت و این خیلی پرمعناست، حالا من الان قصدم این نیست ورود کنم، خیلی پرمعناست. بیستید ببینید با آدم چه میکنه، حتی آدم نمیتونه یک رفتار با گوشه چشمش کاری بکنه، سر اون سفره نشسته بگه من بگو گوشه چشم گفته هیچ کاری نکردم، یه استهزایی بکنه سر این سفره نشسته، دلی رو به درد بیاره سر این سفره نشسته، هرچی حالا بگید دیگه من نمیخوام الان وارد جزئیات. ایشون با این خیلی از چیزها رو حل میکرد، خب حالا اینه مواظب باشید و لذا میگفت انجام واجبات، ترک محرمات، و باز تعبیر اینجوری میکرد هر کس به هر سطحی رسید برای خودش یک واجباتی داره و یک محرمات داره. یک واجبات محرمات رسمی اولیه، همونی که شریعت گاهی اول از ما نماز خواسته ولی بعد از اون از ما چی میگه؟ شما حضور قلبم در نماز داشته باشه. خب الان توی رساله اگه حضور قلب در نماز نباشه الان میگه مستحب، خب نداشته باشی نمازت که درسته، که نماز تمام شده، نماز خوندی، تکلیف ساقط شد، ولی حالا یه وقتی کسی بالتر بیاد میگه جفا نکردی به خدا، تو که میدونی خدا این گونه است، جفا نکردی به خدا که هیچ توجهی به خدا نمیکنه، تو نماز میری هر فکر دیگر میگه خدا وجود نداره، جفا نمیکنه. ببینید برای یه سطح بالاتر مردم ایشون همه اینها رو با همون سطوحش در نظر میگه، میگفت که خب مواظب باشید واجبات و محرمات، که لذا گهگاهی آدم جلوتر میره خیلی باید مواظبت هاش بیشتر بشه، ولی از اول این واجبات و محرمات با همین اصل ایشون درست میکرد. این مطلب اول. پس بعد از تحصیل و طهارت که به عنوان کلی گفتیم، شب و روز داریم خود رو میسازیم، علم و عمل انسان سازه، لذا باید مواظب بود گناه نکنیم، واجبات رو عمل کنیم. دستور بعدی که ایشون میداد قرآن خواندن، که در جلسه قبل توضیح دادم ایشون میگفت باید تقویم شما بشه قرآن خواندن، روز یک جز قرآن بخونه. ایشون توصیهش به یک جز بود، ما از اساتید دیگر هم شنیدیم یک جز رو که یک جز بخونه. بنده ارزم اینه، الان این رو دارم تو پرانتز میگم، بیان از دوستان نیست، تو پرانتز میگم، اگر کسی میبینه توفیق نداره از دو صفحه خوندن در قرآن شروع کنه، ولی مقید باشه دو صفحه در روز بخونه. معمولا 20 صفحهش میشه یک جزء، الان این قرآن هایی که هست 20 صفحهش میشه یک جزء، از دو صفحه شروع کن بخونه، مقید باشه که اگر امروز نکردم فردا چیکار کنم، جبرانش کنم، اگر برنامه داشتم صبح باید انجام میدم ندادم شب جبرانش کنم، وقت دیگر جبرانش کنم، ولی به گونه باشه که من وقتی سر ماه میرسه 20 دو صفحه 60 صفحه خونده باشم. واضح است؟ از اینجا شروع کنه. یک کمی گذشت ببینه میتونه یه تکانی بده خودش رو، ببره مثلا 5 جزء کنه، 5 صفحه کنه بکن. یه تکانی داد نصف جزء، تکانی داد تبدیل شد یک جزء، ولی یک جزء باید بشه، یک جزء قرآن بخونه، حداقل یک جزء قرآن بخونه، این رو برنامه بکنه. و باز به گونه ای که هر وقتم یک جزء رو یک روز نتونست بخونه، جای دیگه جبران کنه، جوری جبران کنه که ماه که شد این ختمش رو کرده باشه. حالا سخت نمیگیرید ماه شد یه دو جزش مونده باز دوباره دو روز دیگه است، ولی بالاخره باید ماه بعد دیگه جبران کنه. منظورم واضحه دیگه، قرآن خوندن داشته باشه. قرآن خوندن خیلی پرفایده است. ببینید منطق ناب میخواید، حقیقت معارفی ناب میخواید، بی خلل بی دغدغه قرآن، دستور ناب میخواید بی خلل بی دغدغه قرآن، معنویت ناب میخواید بی دغدغه قرآن، میخواید که به شما حال بده که بعضی اول میمون که اصلا حالی نمیپیدا نمیکنه. ما خیلی از بحثای احساسی رو میخونیم به ما حال میده، شما ادامه بدید حال میخواد بده، حالتون رو خوش کنه قرآن. دقت کن چی عرض میکنم. بعدن میبینی قرآن اگر یک دور میشود همه رو به شکل حال خوش خواند، اصلا برای خوش اینجوریه. و بلکه گهگاه استاد دستور میدادن شما بیستید قرآن رو به اصطلاح سینه بچسبانید، بغل بگیرید، ببوسید، یعنی اظهار تعلق کنید، حتی اینجوری تعبیر میکردن. و بعد میفرمون جایی که قرآن هست هیچگاه پاره دراز نکنید. خب دستور داریم بدون وضو نباشیم، اینا قرآن جایی که هست پا دراز نشه. و قرآن که در طلبه در کارش همیشه کنارش هست، وقت خاص این باید جای درستی داشته باشه. اینا حتی اینا همه رعایت میکن. حالا قضایه ایشون نقل میکرد از عاشق محمد تقی آمولی که خدمت قاضی بود، به اصطلاح یه سوال، چند تا سوال داشت، یه سوالش این بود که من این موقعی که پا رو زیر کرسی میذارم و قرآن میخونم و پا رو دراز میکنم میخونم، آیا بیادبیه؟ قاضی گفت آره این بیادبیه. بعدن بدون که سوال رو مطرح کنه با قاضی، قاضی گفته بود که اینجوری قرآن خوندنم بیادبیه، خود قاضی توضیح داد. بعدم اینه تأکید میکرد، یعنی باید نشون بدید با جان و دل قرآن رو میپذیرید. بله اول کمی آدم شاید مثلا بگه خب من هنوز انس نگیرم، ولی انس بگیرید با قرآن، ادامه بدید، این سطح اول. و بلکه حتی میگه آقا شما برید همین لغاتش رو درست کنید، لغاتش رو از اینجا شروع کنید، لغاتش رو درست کنید، ولی بعد از اینکه درست شد یک کمی آدم طلبه ایم الحمدلله، خب عربی خوندیم، بسیاری از آیات رو همین اول بار که میخونیم معناش رو میفهمیم. بندگان خدا که هستن بعضی که تو یه ترجمه نباشی چی متوجه نمیشن، ولی ما که الحمدلله طلبه ایم، ما که مشکل نداریم، یعنی میتونیم به عربی دیگه، برای ما عربی خوندن یکم آسانه. خب بخونیم چطا معنا بذارید بخوره این معانی به جانتون. و حالا من اینجا باز تو پرانتز بگم، نان تو دستوراتشون هست، گوش جان سپردن به قرآن، گوش جان سپردن غیر از این که من بخوانم. ببینید هیچ وقت شده شما نسبت به کسی خفض جناح میکنی، میگه هر چی تو بگی من همراهتم؟ یه وقت میگه خب تو چی میگی، خیلی فرق داره اون تو چی میگی با این که بگه هر چی تو میگی همراهتم. گوش جان سپردن اینجوریه، یعنی دل بده هر چی میگه، یعنی در واقع باید به تعبیری خودش رو سراپا هم گوش بکنه هم خضوع نسبت به قرآن، انس بگیره به قرآن، بذارید قرآن بخوره به جان ما. باور کنید بعضی از عقاید پاک رو جز قرآن نمیتونه برام حلش کنه. ما خودمون باشیم هی قیلی ویلی هی چیز دیگر میفهمیم، ولی قرآن بهمون خیلی خوش یاد بده. شما یک دور برید تو قرآن، راحت شما رو آرام میکنه که تمام عالم دست خداست و این نظام نظام بر حقیه، هیچ وقت هم شر بر خیر غلبه نمیکنه، ولو به ظاهر خیر شر بیاید به عنوان تقلب و پیروزی هم داشته باشه، هیچ وقت. برید تو قرآن بخونید. ما یه جایی داشتیم توضیح میدادیم این بحث نظام احسن الهی رو گفتیم و بعد چند تا مثال زدیم از انبیا و از موسی و از برخی از انبیا مثل حضرت یوسف و اینها که وقایعش تو قرآن آمده، من اونها رو به عنوان شاید مثال برای بحث نظام احسن داشتم استفاده. یکی از این طلبه هایی که به اصطلاح خب درس های غیر طلبی هم خوندند و اومدن طلبه شدند و بعد یکی از اینا گفت آقا با چهار تا مثال میخوای مسئله رو حل کنی؟ خیلی به من سخت گذشت. بحث مثالش اینو سوال کرد، نه از نوع بیانیشون خیلی سختم بود. یکم صبر کردم، گفتم اگه من یه چیز بگم شما ناراحت نمیشید؟ گفت نه. گفتم قرآن بیشتر بخون. اگه قرآن میخوندی توش اینا هست، اصلا نیاز من نیست چیزی بگم. بله حالا میخوای تحلیل علمی فلسفی نمیدونم قواعد عقلی بگیم یه چیز دیگه است، ولی اصلش که دیگه شما نباید، شما طلبه دیگه بخون قرآن ببین چه جوری. بنده یکی از طلبه ها رو دیدم بعضی از این مسائل اصلا باور نداشت، مثلا اینکه آیا مثلا این عالم کسی گناه بکنه سیل بیاد، نمیدونم گناه بکنه مشکلات پیش بیاد، مشکلات اجتماعی، باور نداشت. من ته دل همیشه میگفتم با خودم این یعنی قرآن نخونده، اگه خونده بود اینجوری حرف نمیزد. فبما کسبت ایدیهم، نخونده چند تا آیه اینجوری نشنیده. اگر تقوا پیشه میکردن و ایمان میآوردن، آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء، نخونده. اگر میخوند اینجوری نمیشد. آقا ببینید اینها رو ما باید بخونیم. این اولین کاری که این میکنه چیه؟ ذهن ما را درگیر میکنه. قرآن میخونه ذهن ما، چون معمولا ما بعضی از چیزها رو تصمیمات ذهنی میگیریم، یعنی چون تو ذهن اون یه تصمیم چیزی رو باور کردیم، اون باوره تو نوعا تو رفتارهای ما میاد، یعنی من اون باور باعث میشه من اینجوری عمل کنم. الان بعضیا که مثلا به این امور افسانه‌ای باور دارن چجوری رفتارشون رو ببینید، بر اساس همون افسانه هم عمل میکنن. خب اولین کاری که باید بکنیم ذهن ما باید درگیر قرآن بشه. یعنی چی؟ یعنی ما که میخونیم الحمدلله طلبه معانیشو میفهمیم، ادامه بدیم بعد از مدتی میبینید ذهن شما درگیر شد. یعنی شما میخواد از بس مکرر بخونید، مکرر خوندن رو میگم، مکرر که بخونید کم کم می ذهن شما خیلی چیزا رو به عنوان پایه برداشت داره، باور داره. مثلا همین بیانی که عرض کردم که اگر کسی خطا بکنه، خطای اجتماعی معمولا پاسخهای از سوی خدا در این طبیعت خواهد داشت، مثلا اینو میفهمه دیگه، باور میکنه، این تو کارش میاد، دقت میکنه. اول ذهن شما درگیر و ذهن درگیر بشه، یعنی کنش شما که بر اساس اون ذهنیت هاتون شکل میگیره تغییر میده و این خیلی اثر داره. و یا حتی میفهمید که اینجا خبتیست از ما. بنده خدای تا اینجوری میشد میگفت که خب پس لابد ما خطایی کردیم. ببینید همین هم ببینید اینجوری نتیجه داره میگیره. واضح است دارم چه عرض میکنم؟ اولا ذهن شما رو، ولی بعد از مدتی جان شما رو درگیر میکنه، یعنی حقیقت جان شما انس میگیره با قرآن. ذهن درگیر بشه نورانی میشه، چون حقیقت توش اومده. قرآن سراسر حقیقته، اون حقایق بی دغدغه قرآنه، در قرآنه. شما ذهنتون درگیر میشه، نورانی میشه، ولی بعد از مدتی جان شما نورانی میشه. حالا بعدش چه میشه؟ تو ببینید آیون عرفا، اصلا شما با مکاشفاتون قرآن رو میفهمید، یعنی همون آیه رو تا میبینید مکاشفه براتون روی میده. از دوست حسن زده میفرمود من داشتم تسلیت و جهیم میخوندم، همین لحظه دیدم جهنمی ها جلوی چشمم و چی جور در عذاب درد میکنه. ذوق پیدا میکنید با قرآن. اولش ذهن درگیر میشه، بعدش جان درگیر میشه، بعدش سر ذوق پیدا میکنه با قرآن. این اقرا ورقه ای که اومده توی روایات که قرآن رو بخون و بالا برو، درجات هر آیه ای درجه ای از درجات درجات بهشت باش برو بالا، واقعا اینه. قرآن سراسر حکمت، کل حقیقت بهش حکمته. نگاه کنید، انا مدینه العلم و علیون بابا بعد چی میگه؟ انا مدینه العلم یا مدینه الحکمه و هی الجنه. جنت همان حکمته، همان مدینه حکمته. نگاه کنید، اینا داره ما رو بالا میبره، دم به دم بالا میبره. قرآن اینجوریه. و حتی من عرض کردم ذهن، قبل از ذهن اثر رو بدن ما، رو وضعیت خانه ما، رو توجه عالم معنا. نگاه کنید توی روایات، تو روایات آمده خانه که در او قرآن خونده میشه، آسمانیان که دارن نگاه میکنن مثلا شب هست، درست مثل اینکه اینجا صفحه زمین همه سیاهه، ستاره اینجا میدرخشه، درست مثل ستاره آسمان که میبینید چجوری میدرخشه، زمینیان هم به خانه‌ای که در او قرآن خوانده میشه، خانه‌ای که در او قرآن خوانده میشه، زمینیان برای آسمانیان پیدا میشن، نور از اونجا متصاعد میشه. و همین قرآن خوندن ظاهری ما حتی واضح است نمچه از بکنم، رو بدن ما اثر داره، رو به اصطلاح ذهن ما اثر داره، رو جان ما اثر داره، رو سر ما اثر داره. و حالا بسیاری از اینا، من نمیخوام حالا وارد بشم، شما برید روایات نگاه کنید، خانه که در اون قرآن خوانده میشه شیاطین رفت آمد نمی کنن. شما قرآن بخوانید ببینید شیاطین رفت آمد نمی کنن. نمیشه. من میدونم قرآن داره، قرآن خوندن داره تا قرآن خوندن، ولی اصل قرآن خوندن شروع کنید ببینید اثرش چجوریه. قرآن خیلی آثارش چجوریه، از زمین به آسمان وصله، به عمق آسمان وصله. ظاهرش رو نگاه نکنید از این قرآن که ما بین دفتین الفاظه، به عمقش وصله، به حرمت پیدا کرده قرآن، با همون عمقهاش که حرمت داره، به سطح ظاهر اومده و سطح ظاهر حرمت پیدا کرده، که ما میگیم دست به قرآن نباید زد، نمیدونم باید به وضو داشت، حقم هست، سخن درستی است، بیان آیات و روایات، من حرفی ندارم، میخوام این نکته رو دریابیم. اصلش اینجوریه، قرآن رو اینجوری نگاه کنید. و فقط بهتون بگم اگر خدا میخواست مستقیم با شما صحبت کنه با چی کار میکرد؟ ما که توانشو نداریم مثل انبیا باشیم که مستقیم با خدا با ما صحبت میکرد، چی کار میکرد؟ میشد قرآن، همین قرآن دیگه، در خدا با ما صحبت میکرد. بنده خدا میگه خب من ای کاش میره بابا شهودم بکنه، آخرش همینه، همین نمیشنوه، همین رو میفهمه، چیز دیگری که نیست که. یعنی اینو باید درست کرد، همین راهه، همین اصله، همین آغاز، همین پایانه. نگاه کنید این ابن عربی وقتی داره آخرش میگه من به خزائن قرآن وصل شدم، از خزائن قرآن میگویم، یعنی چیز دیگری ندارم، همین خزائن قرآنه، چیز دیگری نیست که. ولی از همینجا شروع میشه میره مراحل بالاتر، همشون اینجوریه. یعنی اونایی که اهلشن اینجوری میابن. و به تعبیر دیگر ما تنها متن دینی مقدسی که داریم که این متن دینی الفاظش هم به عینه از خداست همینه، هیچ چیز دیگری، چیز دیگری نداریم، الفاظش هم از خداست. و حالا در مورد اون تورات اینا نگاه کنید، نه اینا بقایا داستان اصل تورات نیست، اون توراتی هم که از این فقط حد اکثر گفتن یه چند چیزی که به اصطلاح اون ده فرمان رو بعضیا گفتن مثلا از خداست، ولی قرآن تمامش الان از خداست، تمام الفاظش از خداست. خب کسی بخواد با خدا بشینه بهتر از این چی میخواد شما؟ و هر چه بخواید، چه دستور، چه به اصطلاح بخواید عقاید پاک بشنوید، همش اینجاست. خب اگر اینه ما قرآن تم بدیم ببینیم چه خبره. از دوستات که میفهمون تمام اینا رو مد نظر داشته، یعنی ایشون میگفت قرآن بخونید، میدونست در قرآن همینا توضیح، همینا که از کردن نوعا توضیحات ایشونه. ایشون این توضیحات رو میداد در مورد قرآن. خب این قرآن خوندن ما اثر میکنه در ما. و حالا نگم اینجوری، بعدا شاید بشه که آدم بگه من دوست دارم قرآن بیشتر از یک جز بخوانم. تا من دیدم بعضی ها سه جز، بعضی ها رسوندم به شش جز، بعضی ها که حالا چرس کنم بگم، بعضی ها من اسم نمیبرم از بزرگان، من در ذهنم هست هر سه روز یک ختم قرآن میکرد واقعا، هر روز ده جز میخواست بخونه و میخوند، نه یعنی مثلا بر خود برنامه کرد، تشنگی ایشون نمیکشوند. و بعد میدید فازه سم فازه، نه یعنی حالا من اینجا دارم میخونم و تکرار میکنم، دم به دم القاعات معنوی پی در پی در همین قرآن براش پیدا میشد. خیلی اینجوریه. حالا ما قرآن رو باید شروع کنیم، اینو یک برنامه کنیم، یک جز بخونیم. حالا ایشون یه برنامه دیگری هم مطرح میکرد، من برنامه دیگر رو میگم، ولی این برنامه است، این یک نوع پیش خدا رفتنه، از خدا شنیدنه. اینو داشته باشید تا ان شاء الله بعدا بحث بعدی رو عرض کنم. و السلام علیکم و رحمت الله. اول میگفتم بخونید، تلاوت قرآن صورت بگیره، بعد میگفت خب شما مواظبت کنید مثلا الفاظی رو بعضی از مطالب رو مثلا دنبالش بگید، لغتش رو درست کنید، بعد معتقد بود باید لغت درست کنید، بعد تفسیر بخونید، بعد باید نمیدونم معانیش رو پی بگیرید، بعدش اینو اعمال کنید، عمل کنید، اینا همه رو میگفتن، ولی اصلش این بود، اولش خوندن. عادت کنید، ببینید عادت خیلی مهمه، عادت کنید که بخوانید، تلاوت قرآن، قرائت قرآن، سطحش به دبیرشون این مجازش انقدر اثر داره، حقیقتش چه اثری داره. استاد
ببخشید، بعضی روایات بعضی وقت گفتید که
لب بالاتر، بعد یعنی چیزی که حالا فهمیده اجرا نکنه، میفهمی میدونی خدا میگه نکن، بل قرآنو رب تعالی القرآن و چی؟ بل قرآنو یلعنو. چرا؟ چون تلاوت میکنه، حالا که فهمیدی یک کلمه باید بدونی اجرا بکنید، هیچ کار نمیکنه. این همه خدا میگه تو هم هیچ کار نمیکنی، به عکسش هم میکنه. این هست که تعالی القرآن میشه این اصلش. تلاوت اول، تلاوت برنامه بشه، برنامه برام مهمه. یعنی نه یعنی حالا ما یک ماه میخونیم دو ماه میخونیم بعد نمیخونیم، نه برنامه بشه. برنامه همیشه گید. که بعضی ادامه دادن خیلی برکات داشت براشون، میگفتن ما 3 سال 4 سال ادامه دادن چقدر برکات داشت، چون
تفسیر جایگزین
و بعضیش اصلا نمیدونه چه برکاتی داشت، فقط میبینی احوالش خوش شد، اوضاعش درست شد، توفیقاتش بسیار شد، خیلی چیزاش دگرگون شد، اینا رو میفهمه. خب خوب دیدی من خاطر من سلام گفتم که توی جهل مرکب میگه میدانم، توش شأنیت مطابقت بیشتر از این ولی شأنیت مطابقت داره، شأنیت توضیح دارم اینا پاسال توضیح تموم شد. ولی حالا از که اصل بحث ما علم مطلق نیست، امروز هم توضیح دارم نمونی اوله علم مطلق نرده نیست، پاسال میگم علم موفق باشه، علم مطلق نیست، علم به معنی الاخص میدانم، این از که جزیدی
اینو طرف که خودش نمیتونه بفهمه، ما
همیشه لا از معین
معلمون همون که شما تدیل علم که قبلا میفهمونی طرف باید به تفیزاتی
مانده خیلی خوب، خیلی خوب،
کتابتون
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا اینجا حالا اینجا ما یک مورد داشتیم، چی بود؟ دفعه فلسفه چیکار کردیم؟ به ضربت ذاتی رسیدیم کافی طبعه ما
خیلی چیزی کلی میشه
مشکل نده، من اصلا ادام چی بود؟ علم ما بود، ما پیش از این نمیخواستم، یه وقت ما میگم تمام علوم، یه وقت الان که علم ما فقط مهم برای ما اینه، یه علم ما یه ضروری مطابق به ضرور مطابق برمیاره، تمام این سبب مطلوب بشه، خوبه؟ کار تحقیل نیست کنه،
اتمام کار طبیعی اینجاست. بعد رو میرن توی چیزی میگردن که رو ما این داره یقین خب پس علم ما داره، علم ما داره بوی زهنی داره،
ولی کسی که چرم مرکب رو
مثلا باز کلاری کنید. الان دارم میگم بعد توضیح دادم انشاءالله باز برسیم. جهل مرکب شخصیت مطابقت داره، آیومی از صرف گزارش حکایت هیچی توش نیست. بنده هست که اینم حکایت وجودی نیست که شما میگید اون نبید، شخصیت مطابقت داره. لذا ما باید یه جهل مرکب نادرست است، غلط است، خطا است. چرا؟ چون شخصیت مطابقت داره و ادعای مطابقت داره، یعنی ادعای علم کرده، تو علم خاصیتش انکشاف بوده، او ادعای انکشاف کرده نداشته. آزه شد؟ تکتش خیلی نداشته.